أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا صاحب العروة فرمود اگر قبل التوضؤ انسان احتمال بدهد که در بعض اعضاء الوضوء که باید غسلی بشود حاجبی هست، احتمال بدهد قبل الوضوء که در بعض اعضاء الوضوء حاجبی هست، یا قبل الوضوء میدانست که حاجبی بود ولیکن احتمال میدهد که آن حاجب باقی بماند و موقع وضوء گرفتن آن حاجب موجود است. در این دو صورت به ذمیمه ما ذکرنا نتیجه این شد که بر مکلف لازم است فحص کند از حاجب تا یقین کند یا اطمینان پیدا کند چون حاجب نیست این در توضؤ، و اطمینان هم معتبر است بلا فرق ما بین این که احتمال حاجب را بدهد یا احتمال بقا حاجب معلوم سابقی را بدهد. و عرض کردیم مقتضای استصحاب عدم بله وصول الماء الى البشر موقعی که فحص نکند و آب را بریزد مقتضای استصحاب این است که غسل نشده است بشره، و قاعده اشتغال هم این را اقتضا می کند. ولیکن بعضی ها در مقام فرمودند اگر قاعده اشتغال هم نبود، این استصحاب هم نبود، ما ملتزم می شدیم به این فحص که مکلف باید این حاجبی که بله معلوم بله محتمل است حاجبیتش، بله اون حاجب را باید رفع کند. از کجا استفاده می کردیم که این حاجب را باید رفع کند؟ گفته شده است که از این صحیحه علی ابن جعفر استفاده می شود. صحیحه علی ابن جعفر من هنوز چیزی ندارم. یه وقت این است که احتمال میدم مثلا از صورت در صورت هم از اول چیزی نبود الان هم چیزی نیست، این احتمال الحاجب است. یه وقت این است که قطع دارم سابقا رنجی بود چیزی حاجبی بود، احتمال میدم کلام میخوام وضو بگیرم اون برطرف شده است نمانده است. گفته شده است که این معنا استفاده می شود قطع نظر از استصحاب و صحیحه، بله چیز اون استصحاب و قاعده اشتغال از این صحیحه علی ابن جعفر در باب 41 از ابواب الوضوء ذکر شده است، روایت اولی است در باب 41 در جلد اول از ابواب الوضوء. محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار است رضوان الله علیه، عن الامرک ابن امرک ابن علی که نقل می کند راوی از علی ابن جعفر است از عزالله است، نقل می کند از علی ابن جعفر، از علی ابن جعفر هم از برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه، قال سألته عن المرعه علیه السوار و دملوج، سوال کردم از مرعی که برای مرعه بله بازوبند است و ها کزا دملوج هست فی بعض زراعها، در بعض زراعش دملوج این زنهای عرب ها مرسوم است، نمیدانم در ایران هم مرسوم است یا نه، این زنها در این زراعشون یه طلایی میپوشند، این طلا حلقه نیست فقط شکلی می شود فنریست و می استد. ولی میبینید چی سوال از این است که مرعی است که یا بله دستبند دارد یا دمنج دارد، این مرعی این زوری بله لا تدری یجری لما تحته و املا، نمیداند آب بریزد این آب به تحت این بله سوار یا دملج جاری می شود یا نمی شود. کیفت اسنا اذا توزعت او اختسلت، چه کار بکند این زن در صورتی که به زو می گیرد یا غسل می کند. قالت تحرکه حتی یدخل الماء تحته او تنزعه، این زن باید این سوار یا دملج را حرکت بدهد تا آب داخلی بشود تحت اینها، یا خارج بکند بچند وضو بگیرد بعد بپوشد، قیامت نیست که بعد میپوشد. گفته شده است در این روایت مبارکه در این صحیحه با وجود این جلی ابن جعفر فرض کرده بود در سال از برادر بزرگوارش که احتمال میدهد آب رفته باشد اگر نکند و حرکت ندهد، امام علیه السلام فرمود که نه، یا حرکت بدهد یا فرض کنید بچند. این معلوم است که به شک اعتنا نمی شود، این ده احتمال الحجب، این احتمال حاجب است، این ده احتمال الحاجب باید اون حاجبی که بله محتمل از حاجبیتش این باید برداشته بشود، فرقی هم نیست ما بین این صورت و اون صورتی که احتمال حجب می دهد، این هم مجرد احتمال است دیگه. به دون جهت گفتن در ما نحنفی این صحیحه دلالت می کند به این معنا. جماعت دیگری و من هم سید الحکیم قدس الله سره در حاشیه مستمسک ایشان اشکال فرمودند بر این که نه، به این روایت نمی شود تمسک کرد، عمده همون استصحاب و قاعده اشتغال است. ولی وجه فی ذلک این است، در ذیل این صحیحه یک کلامی هست، اون کلام معارضه با صدر می کند، صدر را از کار می اندازد، مجمل می کند. وقتی که صدر با ذیل معارضه کرد، متعارضه از اعتبار ساقط می شود. در ذیلش داند چه؟ و انل خاتم زیگ، سوال کردم برادر بزرگوارم را از انگشتری که تنگ است، لا یدرا هل یجری الماء تحته اذا توضا، یا لا یدری الرجل بر این که هل یجری الماء تحت الخاتم اذا توضا ام لا، نمی داند کیفه سنیست، چه کار را بکند. قال این علم ان الماء لا یدخله فلیخرجه، اگر بداند که آب داخل این انگشتر نمی شود، به زیرش آب نمی رود، این را بچند. گفته شده است بر این که مفهوم این قضیه که اذا علم ان الماء لا یدخله، اگر بداند باید بچند، مفهومش این است که اگر ندانست، یا دانست که آب داخل می شود یا ندانست، چندان لازم نیست، همین زور ویزو بگیرد، یعنی به اون وصول احتمالی اشتفا کند. اون صدری که می گفت وصول احتمالی به درد نمی خورد، باید احراز کند سوار یا دملج را بچند یا حرکت بدهد که آب داخل بشود و شستن را احراز کند، ذیل دلالت می کند چه نه، احراز لازم نیست، احتمال اگر داد چه شسته می شود. اذا این علم ان الماء لا یدخله، بداند که آب زیر این انگشتر داخل نمی شود، حل یخرجه اذا توضأ، وقتی چه وضو می گیرد انگشتر را خارج کند. ایشان گفته است این متعارضین است، از هر دو از اعتبار می افتد، مطمئن می شود روایت. دو حدیث هم چی نیست چی بجیم، نم عدله ترزی و اینا، یه روایت هست. بله فقره اولا با فقره اخیره با فقره ثانیه متعارضه این هستم، مطمئن می شود و از اعتبار ساقط می شود. یک کلمه گفتم با اون اهل، اون اهل به اهل شجر، بله متوجه شدن چه اخبار ترزی به این المتعارضین، یا اخباری چه کسی بگوید تخییرین دفقد ترزی، اونها مال دو روایت متعارضین هستن. این یه روایت از صدرش و زیلش تنافی دارد، می شود مجمل، بدون جد از کار می افتد. بدانید و نگه بدارید این نکته را که عرض کردن، رجوع می شود به اون قاعده. ولیکن جواب فرمودند از این اشکالی که ایشان و غیر ایشان ذکر کردند، نه این روایت هیچ تعارضی ندارد با صدر و زیلش. چرا؟ چون که در صدرش از امام علیه السلام وقتی علی بن جعفر پرسید که زن در بعض ذراعش دملج است یا سوار است، در مثلا فرض کنید چه کار بکند موقعی چه غسل می کند، امام علیه السلام فرمود بر این چه یا بچند یا حرکت بدهد. از او فهمیده شد که امسال احتمالی کافی نیست، باید احراز کند غسل را. این حرکت بدهد یا بچند، از اون سال فهمیده شد که باید احراز کند غسل را. بعد که در زیل می گوید و عن الخاتم الزیق، سوال دیگری می کند که انگشتر تنج است، حرکت هم بدهد نمی داند آب می رسد یا نمی رسد. انگشتر حالو به ما خیلی تنج می شود که موقع حرکت دادن هم نمی داند که آب رسید یا نرسید، خیلی حرکت نمی کند از زاش. سوال می کند از انگشتر زیقی که به حرکت دادن آب معلوم نیست برسد. اونجا امام علیه السلام می فرماید فلیخرجه، او را اخراج کند. و عن الخاتم الزیق لا یدرا هل یا یدری ان الماء یجری تحته اذا توضأ ام لا کیف یصنع قال ان علم ان الماء لا یدخله فلیخرجه. این نمعنش این است که به شکش اشتفا می شود، مفهوم ندارد، حکم معلوم شد. میگه اینجور که تو میدون، تو فرض می کنی که آب به حرکت دادن نمی رسد، خارج بکنند، با هم تنافی ندارد. تکرار سوالم نشده است، ولی سوال اولی بود که نه به حرکت، ولی آب لازم است برسد یا نه، معلوم شد که باید برسد. در اون صورتی که حرکت نشد چه کار بکند در خاتم؟ می فرمید بچنه. این زور جواب دادند، ولیکن این جواب انصافش این است که درست نیست. چرا؟ چون اینجا سوال نمی خواهد که اگر فهمید از صدر روایت علی ابن جعفر چه باید آب به بشره برسد، بشره باید احراز بشود شستنش، این را فهمید، خب حکم خاتم زیقم معلوم شد که اگر به حرشت دادم می شود احراز می شود آب می رسد، فهوه احراز نمی شود باید چند دیجه، این دیجه سوال نمی خواهد. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست، ما حرف مرحوم حکیم و غیر حکیم را قبول نداریم چه گفتن این روایت مجمل است از اعتبار می افتد. و تعدم الازمال که این جواب دادند، این نظر قاصر ما این است که این درست نیست، بلکه جواب دیگری. اولا چی گفت؟ اینا یه روایت است، این دو تا، چون که علی ابن زعفر مسائلی داشت از برادرش، کتاب مسائل داشت، ولی این مسائل اینجور نیست که در یه مجلس اونی که نقل می شود به ما در یه مجلس پرسیده است از امام علیه السلام، نه واقعا متعدد بود. سال تو اون مسئله دملج سوال را در یه زمانی سوال کرده، مسئله خاتم را در زمان دیگری سوال کرده است. موقع نقد جمعی در روایت است و عن الخاتم الزیق، یعنی سأل تو عن الخاتم الزیق، در اون مجلس ندارد، لیلی روایت نیست، احتمال دارد، چون که مسائل علی ابن جعفر است، احتمال دارد که در ما نحوی از قبیل جمع فی روایه بشود، لا از قبیل جمع فی المروی که یه در یه مجلس پرسیده است، پس این با او منافات پیدا کرد. امام علیه السلام در ما نحوی در دو تا بر مجلس بود، در یه مجلس یکی را گفته، در یه مجلس دیگر یکی را فرموده است. اصحاب احتمالش کافی است که صدر از کار نیفتد. درست توجه کنید، در ما نحنفی وقتی که همین زور شد، ظهور صدر محفوظ است که باید احراز بشود. قصد شما منافی با این ظهور را پیدا کنید، یا قرینه متصله یا منفصله، زیل قرینه متصله و منفصله نمی شود. ولی وجه فیزانه چی؟ چی گفت علی ابن جعفر ولی رضوان الله علیه از برادرش که سوال می کرد؟ غرض از سوالش حکم ظاهری بود که انسان نمی داند زیر سوار یا زیر دملت آب رسیده یا نرسیده است، به این شک می تواند اشتفا کند یا نه. غرض علی ابن جعفر سوال از این است که به این شک می تواند اشتفا کند، به این سوالش بله احتمالی، یا باید این سوال یقینی کند. چی گفت علی ابن جعفر این سوال را می کند؟ این سوال هم بعید است، بران که اگر وقتی که علی ابن جعفر حکم را می داند که باید تمام بشر شسته بشود، محدود عضو محدود همه شسته بشود، من اولهی الی آخره ذره باقی نماند، اگر حکم را می دانست، خب جای سوال نیست که به قاعده اشغال باید احراز کند او را. این علی ابن جعفر لعل وجه سوالش در این دو تا روایت این است، احتمال میداد نه زن وقتی که بند بله چیزی که از دملج داشته باشد یا سوار داشته باشد، شستن موضع اونها لازم نیست، مثل شعر است، مثل شعر در عضو چه گفتیم، در وضو وقتی که شعر شسیب شد شستن بشر لازم نیست، اونم شستن موضعش لازم نیست، نمیداند آب میرسد یا نه، یعنی باید بشورد اونجا را، چی اگر لازم است که باید احراز کند یا نشستنش لازم نیست، این ما فرمود باید بشورد. بعد هم در ما نحنفی هیچ است، در ما نحنفی سؤال از خاتم کرد، یا در همون مجلس یا در مجلس آخر، چون که خاتم یه خصوصیتی دارد، خاتم استحبام دارد، لبسش با اون چیزی که است، فرض کنید با اون روایاتی که ترغیبی شده است در لبس خاتم، سوال میکنه چه خاتم غزیق است، نمیداند آب میرود یا نه، توجه کردید؟ یعنی زیرش را میشه لازم است بشوری یا لازم نیست. امام علیه السلام میگوید این علمه که ما الله یسل، این مفهوم ندارد، این علمه طریقی است، در کتاب طریقه نقص شده، یعنی باید اون زیر خاتم شسته بشود. بدون جهت این دو روایت اصل مربوط به سؤال از اجتفاع حکم ظاهری نیست، با هم دیگر هم هیچ تعارضی ندارند، اجمال و تفصیل نیست، و عمده دلیل بلکه دلیل منحصر برای این که فحص لازم از این صحیحه نیست، این صحیحه صدر و زیلن دلالتی ندارد، و ما ظهوری نداریم که قرینه ای نداریم که علی ابن جعفر از حکم شک سؤال می کند، چه این سوال احتمالی کافی است یا کافی نیست. بدون جهت احتمال قوی این است، نمیگیم ظهور ادعا نمی کنیم، ما میگیم شما از کجا میگید، احتمال قوی این است که غرض علی ابن جعفر از سؤال این بوده باشد، ولی زالش این دو تا روایت صدر دو تا روایت باشد یا صدر زیل باشد، نه با هم دیگر تنافی دارند، تعارض دارند، هیچ کدام نیست، ولیکن دلیل برای وضوع فرض همان مسئله استصحاب است. اما انسان اگر وضوع گرفت، حال الوضوع این قبل الوضوع بود، این دو فرض وضوع را گرفت، بعد الوضوع احتمال داد موقعی که وضوع می گرفت در بدنش حاجب بود. عرض کردیم در عروه چهار فرض فرموده است. یه فرضش این است که بعد از این که وضو گرفت احتمال میدهد موقع وضو گرفتن حاجب بود، احتمال هم میدهد که از اصلا در صورتش از اول هیچ چیز نبود، هیچ حاجبی نبود، موقع وضو گرفتن هم نبود. این یه فرض. اینجا حکم فرمود به قاعده فراش وضو صحیح است. فرض ثانی این بود که نه، بعد از وضو گرفتن یقین پیدا کرد که در بعض اعضای وضو حاجب بود سابقا، ولیکن احتمال داد چون حاجب توجه کردید موقعش بله وضو می گرفت اون حاجب را شسته بود و نبود، و احتمال می داد که نه نشسته بود، ازاله نکرده بود، غفلت کرده بود، باقی مانده بود در صورتش. در این صورت ثانی هم فرمود بر این قاعده فراغ جاری است، چون که احتمال میداد اشتباه کردن ازاله نکرده، احتمال میداد که نه ملتفت بود موقع وضو گرفتن به اون حاجب، ازاله کرده موقع وضو گرفتن حاجب نبود. این قدر متحقن است بر این جریان قاعده فراغ در صورت ثانیه که احتمال میداد غفلت و اشتباه کرده ناقص آورده من را ازاله نکرده، احتمال میداد که نه ملتفت بود ازاله کرده، چون جیزاله با التفات. در این صورت ولی حکم می کند به صحت. صورت ثالثه این است که بعد یقین پیدا می کند که در بعض از اجزای الوضو ولی چیزی بود که رب ما حاجب می شود و رب ما حاجب نمی شود. مثل این که بعد از وضو یقین پیدا کرد که با این انگشتر وضو گرفته است، انگشتر دست، و انگشتر هم طوریست که بعضا حاجب می شود آب زیرش نمی رود و رب ما حاجب نمی شود، آب وقتی که خیلی ریخت زیرش هم آب می رود. این نمی داند چه زور بود. اینجا فرمود بر این که باز وضوش صحیح از صورت ثالثه، ولیکن تفصیل داد ولیکن اگر بداند که حال الوضو غافل از این انگشتر بود که در دستش است، بداند که غافل بود متوجه این انگشتر نبود، در این صورت فرمود الاحوت العاده، احوت عاده است. چرا؟ چون که در موارد قاعده فراغ اونجایی قاعده فراغ جاری می شود که انسان احتمال بدهد توجه کردید غفلت شرده است و عمل ناقص به واسطه غفلت او شده است، غفلت از خود عمل یا از حکم العمل. و اما در جایی که بداند غافل بود ولیکن احتمال صحت واقعی بدهد، چه فرض کنید این آب خودش رفته زیرش و وضو تمام شده است، در این صورت اون ما تقدم که هینه یتوزه از خرومین هینه یشوک، چون که جاری نمی شود اقربیل الحق در اون صحیح محمد ابن مسلم جاری نمی شود، در ماننفیه می فرماید بر این که احوت این است که عاده کنه. خب این را می گفتیم دیروز، این فرق نیست ما بین این صورت و ما بین صورت اولا. در صورت اولا که احتمال می دهد موقع وضو گرفتن حاجب بود یا از اول نبود، بداند که موقع وضو گرفتن غافل بود از مسئله حاضر بودن که صورتم هست یا صورتم نیست. توجه کردید از این مسئله حاضر بودن و نبودن غافل بود، در ما نهل فیه هینه یتوزه از کرمین هینه مایشوج اشکال پیدا می کنن. همون اشکال. اما صورت رابعه که باز حکم می کند به صحت ولیکن تفصیل می دهد، در عبارت عروه فرق دارد، در عبارت عروه، ولیکن ما گفتیم حکما فرق ندارد، عرض ما اینه. و اما صورت رابعه، صورت رابعه این از چی؟ ولی توجه کردیم ولی حاجبی را میبیند در بدنش، فعلا بعد از این وضو گرفته است حاجبی را میبیند، ولی یا فرض کنید برای این چه حاجبی را نمی بیند ولیکن فقط مجرد علم دارد چه یه حاجبی در اعضای وضو بود و وضو هم گرفته بود، ولیکن نمی داند که این حاضب بعد از وضو گرفتن در بدنش موجود شده است یا نه. فرض کنید چی؟ وضو نگرفته بود، حاضب موجود شده و وضو را مل حاضب گرفته است. مثلا فرض بفرمایید بر اینجا، ولی الان یه رنجی در بدنش میبیند که یه نکته رنجی توجه کردید در دستش هست، نمیداند این چه افتاده است. اون وقتی چه فرض بفرمایید وضو گرفت نبود، وضو صحیح است بعد افتاده، یا نه این افتاده بود بعد وضو گرفت. این دو تا صورت دارد. یه صورتش این است که تاریخ وضو و افتادن این را نمیداند، این چه افتاده و وضو را چه گرفته، هیچ کدام را نمیداند. یه وقتی این است که فرض بفرمایید میداند وضو را چه گرفته، ساعت 12 چه از آن میگفت وضو گرفت، نمیداند برای اینجا رنج قبل از 12 افتاده بود یا بعد از 12. در این دو صورت فرقی نمی کند، چون استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب اینجا این بله نیفتاده بود تا ساعت 12 به بدنش، اینا مثبت است، اینا فایده ای ندارند. در تمامی سور قاعده اشتغال و استصحاب عدم وصول الماء الى البشر، بله مقتضاش همین است. بعد ایشان یه صورتش میماند، یه صورتش این است که تاریخ حدوث حاجب را بداند، ولیکن تاریخ وضو را نداند، که وضو قبل از این تاریخ گرفته شده صحیح باشد، بعد گرفته شده توجه کردید چه باطل باشد. میداند اون ساعت، فرض کنید ساعت 1 که در را شروع کرد، در خونه را کوچه خلوت از رنج کنیم، اون وقت پاشیده است این رنج به بدنش به عضوش، حایل اون وقت موجود شده، ولیکن یادش نیست که وضو چی گرفت، قبل از ساعت 1 بود یا بعد از ساعت 1 بود، وضوش یادش رفته. اینجا هم حکم همون حکم است، ولی اون مسئله مستقلی می کند این را، مسئله توجه کردید مسئله مستقلی قرار می دهد در عروه، ولیکن ما وقت اینجا مسئله مستقله بشود نفهمیدیم، چون که در چه مطوله تاریخ بشود وضو و حدث حاجب، چه وضو معلوم تاریخ بشود حاجب مشکوک تاریخ بشود، چه فرض اخیری که مسئله مستقله قرار داده حاجب معلوم تاریخ بشود وضو مشکوک تاریخ بشود، در تمامی این صورت بلی استصحاب عدم وضو تا ساعت 11 اینها فایده ندارد، اینها مثبت هستند، استصحاب مثبت جزئیتی ندارد. در تمامی این صورت استصحاب می شود عدم وصول ما الى تمام البشره، و قاعده اشتغال در تکلیف به صلاتی که مشروط است به غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، قاعده اشتغال مقتضی این است که باید احتیاط بشود. هازا کله، بله در این مسئله که عرض کردم. بعد ایشان یه مسئله دیگری را در ما نحن فیه عنوان می کند، و اون مسئله دیگر مسئله است محل ابتلا، و اون مسئله دیگر محل ابتلا عام است، اون این است که ربما انسان وضو را می گیرد و بعد از وضو گرفتنی چه هست در ما نحنفی نجاستی را در بدن علم پیدا می کند، چون نجاست موجود بود یادش می افتد، نجاستی موجود بود، من اون نجاست را در عضو ازاله کردم بعد وضو گرفتم تا وضوم صحیح بشود، یا اصل اون نجاست را ازاله نکردم. توجه کردید اون عضو علا نجاستی باقی بود؟ توجه کردید اون وقت عضو فعلا هم نجس است، مثل این که بعد از وضو میگیرد خیلی اتفاق میفتد. بله علم پیدا میکند که بدن چیز در صورتش خون بود، الان هم که با آینه نگاه میکند میبیند خون نیست، ولیکن احتمال میدهد که موقع وضو گرفتن ملتفت بود، خون را ازاله کرده است بعد وضو گرفته، به احتمال هم میدهد که اصلا یادش رفته خون را اصلا ازاله نشرده، همین زور توجه کردید و زور گرفته است و الان که بعد با حوری یا چیزی دیگر صورتش را خوش کرده خون از بین رفته است. در ما نحنفی احتمال تدهیر را می دهد که قبل وزور زور گرفته است، علم به غفلت ندارد، احتمال می دهد غفلت را که غافل بودم و یادم نبود اصلا، شاید اون وقت تطهیر نکردم باقی است. ایشان در مانه نوی می گوید که اون از ولا نجاستی باقی است، به مقتضای استصحاب اون از من لا نجاستی باقی است ولیکن وضوش صحیح است. یعنی الان که نمازی را که می خواند برای این نماز این صورت را باید تطهیر کند، اون موضوع دا نماز بخواند، استصحاب بقای نجاستش. و اما وضو گرفتن لازم نیست، وضو با همون وضویی که به قاعده فراغ درست شده است و همون قاعده فراغ توجه کردید وضو تصحیح شده است، با همون وضو نماز بخواند. عرض کردم در مسئله قبلی لا تنگزل یقین و شک مثبت بود و در ما نحنوی هم، بله در ما نحنوی هم استصحابی که است، در ما نحنوی استصحاب جاری نیست برای اینکه قاعده فراغ حاکم به استصحاب است. ایشان این زور می فرماید تا خودتان ببینید چه می گوید ایشان. بله می فرماید ازا کانه بله محل وضوئه، ازا کان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شک بعد ذلک انه طهره که ملتفت بود پاک کرده است، ثم توضأ املا بنا على بقاء النجاسه فیجب غسله لما یأتی من الاعمال، چیه هم نماز خواندنشه. و اما وضوءه محکوم به صحت است، عملا به قاعده الفراغی چه است، عملا به قاعده فراغ، بله وضوء صحیح است، الا اینکه بداند حال الوضوء غافل بود، بعد الوضوء بداند که بدنش صورتش خون داشت و بداند که حال الوضوئی چه است، حال الوضوء هم از او غافل بود، در این صورت وضوعش هم حکم به صحت نمی شود، چون علم به غفلت دارد، با علم به غفلتی چه است و احتمال صحت واقعیه مصحح جریان قاعده فراغ نیست. این فرمایشی سیشان می گوید، درست توجه کنید، بله جوابش همین است که من چیزی نگفتم. آقا آب نجس نیست، نه احتمال میداد که تطهیر کرده تمام شده بعد وضو گرفته با آب طاهر. گوش کنید آقای من، عرض میکنم من این که درست توجه کنید چه عرض میکنم، اینها به دردتون میخورد. فرق است ما بین جزء العمل و شرط العمل. اونی که یطلق علیه جزء العمل او عمل مرکب از اوست، مثلا وضو که میگوییم غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، اجزای وضو اینه. و اما طهارت الاعضا او شرط وضوست، او داخل وضو نیست، شرط صحت وضو این است که اعضا باید داخل بله پاک بشود، شرط وضو این است که باید قصد قربت بشود. ولیکن اونی که مقوم وضوست که عنوان وضو به او صدق می کند، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، بدون زدجر فرض کنید اعضاش نجس بود. گوش کنید آقای من، این چه نمیشود؟ آخه من درست یا نادرست بعد بفرمایید، آخه من وقت ندارم، یه 10 دقیقه باقی است، من مسئله به این مهمی را باید تمام کنم. عرض می کنم بر این که در ما نحن فیه چست، در ما نحن فیه اجزا شی مرکب از اجزای خودش است، اون اجزایی چست شی مرکب از اونها می شود، بخلاف شرایط شی یعنی شرایط شرعیه. در شرایط شرعیه ما یطلق علیه شرط، او خارج از شی است، ولیکن شاره اجتماع او را با این مرکب خواسته است. چه او وقتی که بله توجه کردید، او وقتی که مرکب موجود می شود در اون زمان وجود مرکب او هم باشد واقع الاجتماع، که تعبیر از او به واو جمع می شود، باید واو جمع باشد، طهارت اعضا باشد و انسان غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین را مکلف هم اتیان بکند. ما در جایی که شک می کنیم من موقع وضو گرفتم اعضاام پاک بود یا نه، شک در واو الزم است، یعنی من شک دارم که این واو الزمی که در وضو معتبر است این واو الزم موجود بود یا نه، قاعده فراغ این واو الزم را تعبد می کند، می گوید بله این وضویی که گرفتی واو الزم با طهارت بود، اما نسبت به خود طهارت تعبد نمی کند. بخلاف جایی که انسان وضو بگیرد و بعد بله یعنی وضو بگیرد و بعد شک کند که اعضاش موقع وضو گرفتن نجس شده بود یا نشده بود، استصحاب بقاء طهارت الاعضا، اعضا سابقا یه زمانی پاک بود، استصحاب بقاء طهارت الاعضا، توجه کردید در حال وضو گرفتن اون استصحاب خود طهارت را اثبات می کند. بدون جهت اگر استصحاب در خود طهارت جاری شد یا اصل دیگری خود طهارت را، طهارت از خبث را تعبد کرد، اونجا دیگر دوباره ولی وضو صحیح می شود، توجه کردید، چون که طهارت موجود است وضو هم که بالوجدان موجود است. بدون جهت و در ما نحن فی وضو صحیح می شود، اعمال ثانیه هم دیگر شستن نمی خواهد اعضا را. بخلاف ما نحن فی، در ما نحن فی سابقا اعضا نجس بود، شک می کنم که موقع وضو گرفتن قبل الوضو تطهیر کردم بعد وضو گرفتن یا نجس در نجاستش باقی است. قاعده فراغ فقط می گوید که وضو صحیحه، اون واو الزم هست، اما اعضاعت پاک بود تعبد به طهارت نیست، مفاد قاعده فراغ تعبد به طهارت نیست. و من هنا مکلف به جهت احراز طهارت اعضا برای صلات، میخواد نماز بخواند اعضاش نجس بود، استصحاب و قاعده نجاست میگه نجس است. قاعده فراغ هم که حکومتی ندارد، مو قاعده فراغ حکومتش در واو الزم است، چه میگوید او واو الزم هست. بدون جهت انسان اگر نماز ظهر بخواند فارغ بشود، بعد شک کند که اصلا من وضو گرفته بودم یا نه، نماز ظهر را بدون وضو خواندم، یقینا سابقا محدث بود، اصل من وضو گرفتم نماز ظهر خواندم یا وضو نگرفته خواندم، نماز ظهرش صحیحه، قاعده فراغ در نماز ظهر میگوید این نماز ظهر با وضو گرفتم واو الزمش بود، نه وضو بود ها، واو الزم بود، بدون جهدون صلاح صحیح می شود، اما وضو را که اثبات نکرده است. بدون جهد در نماز بعدی چون که من حدث داشتم استصحاب حدث می که محدث هستی وضو هم نگرفته باید وضو بگیری. بدون جهد از هر قسم ها بینیم که استصحاب در خود وضو جاری بشود، اصل در خود وضو جاری بشود، قاعده فراغ در خود وضو جاری بشود، تمام اون وقت استصحاب در وضو جاری بشود، اون وقت نماز عصرم رو میخوانم، چون که قاعده فراغ گفت وضوم صحیحه
یا استصحاب بقای وضو و بقای طهارت گفت وضو باقی است، نماز ظهر را خواندم، عصر را میخوانم. و اما اگر این وضو داشتن را قاعده فراغ در صلات زاری شد، نه در وضو، در صلات قاعده فراغ زاری شد، او نمیگه وضو داری، او میگه واو الجمع با وضو که در صلات معتبر بود او بود، پس اون صلات صحیح. اما وضو بود یا نه تعبد نشده است. بدون جهت میگویند که قاعده فراغ مثل استصحاب و سایر نسول مثبتاتش حجت نیست، بل اگر واو الجمع بود عقلا وضو هم بود، ولیکن شارع به وضو تعبد نکرده است. شارع تعبد کرده است با اون واو الجمع، وقتی که واو الجمع بود بله وضو صحیح می شود، ولیکن اعضا در نجاستش باقی است به حکم الاستصحاب. بل کلام تتمتون انشاءالله عرض می کنم.